این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان، پادشاه سابق افغانستان، پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر، انگلستان امروزی، در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود، در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی‌برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی‌ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ، در مورد آن اینچنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. خدا را شاکر هستیم که فرصتی دیگر به ما دست داد تا در یک روز زیبای زمستانی همراه شما شنونده عزیز باشیم. صحت و سلامتی یک یکتان از خداوند متعال خواستار هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. خدا کند فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه تان و نشرات ما را نیز امروز داشته باشه. نشنیدن نشرات ما لذت برده، اوقات مفید و سودمندی نیز برای شما فراهم گردد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6:50 دقیقه. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 پیام انقلاب ویژه برنامه‌ای است که به مناسبت ایام دهه فجر تهیه شده که با مدت 25 تقدیم شما میشه که این برنامه در ساعت 1:35 تقدیم شما عزیزان میگرده. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را شننده خواهید بود. برنامه انعکاس را در ساعت 2:15 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. آیا میدانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 2:50 تقدیم شما سروران گرامی میشود؟ قبل از خبر 3 شننده برنامه رهاورد خواهید بود. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری را خواهیم داشت. بعد از اخبار در ساعت 5:45 برنامه بانوی موفق را تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم شما عزیزان میکنیم. شما سروران گرامی می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما خوبان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:49 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
معاون اول اشرف غنی: امریکا دولت افغانستان را در صلح با طالبان دور زد. و بازگشت اجباری عضو ارشد تیم مذاکره صلح دولت به کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان با اشاره به توافقنامه قطر اظهار داشت که توافق با طالبان اشتباه بزرگی بود و امریکا نیز دولت افغانستان را در این روند دور زد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته شدند. وی در گفتگو با شبکه آمریکایی PBS خاطر نشان کرد که وقتی امریکا ما را دور زد و مستقیم با طالبان نشست، برای ما تعجب آور بود و برای طالبان یک رویا بود. این واقعا یک اشتباه بود. صالح ادامه داد که وقتی مقامات بلندپایه دولت ترامپ با طالبان نشستند، برای من قابل باور نبود که چگونه یک دولت با چند تن از طالبان به این آسانی مذاکره میکند. معاون اول اشرف غنی با انتقاد از برخی مقامات آمریکایی از جمله اظهارات مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در دوران ترامپ تاکید کرد که پس از توافق واشنگتن با طالبان عسکر آمریکایی کشته نشد، اما آنها فراموش کردند که در این مدت چه تعداد عسکر افغان جان خود را از دست دادند. وی از دیپلماسی ضعیف آمریکا در قبال طالبان انتقاد کرد و گفت که این جنگ بین افغان‌ها نیست، ما با دشمن مشترک همه می جنگیم. عضو ارشد تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان که درباره عدم محبوبیت اشرف غنی و احتمال تشکیل دولت موقت اظهار نظر کرده بود، قرار است به اجبار به کابل بازگردد. رسانه ها در افغانستان فاش کردند محمد امین احمدی که در ماه‌های اخیر درباره روند صلح با طالبان اظهارات علنی داشته، قرار است که به طور اجباری به کابل بازگردد. احمدی در فایل صوتی افشا شده گفته بود که اشرف غنی در جهان محبوبیتی ندارد و حکومت موقت نیز در افغانستان آمده نیست. احمدی در این فایل صوتی که به رسانه ها درز کرد تاکید کرده که بدون تشکیل در حکومت موقت صلح امکان پذیر نیست و شرط حمایت کشورهای بین المللی از افغانستان نیز صلح با طالبان است. طبق این گزارش برخی منابع گفتند که این عضو ارشد تیم مذاکره کننده افغانستان قرار بوده که روز دوشنبه 20 دلو به درخواست اشرف غنی به کابل بازگردد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی دفتر طالبان است پیش از این گفته که اشرف غنی از راه غیر قانونی به قدرت رسیده و به خاطر صلح بهتر است استفاده دهد. و همچنین با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در دوحه تاکید کرده که بر روی یک حکومت جدید توافق خواهد شد تا جایگزین حکومت فعلی شود. اما در خصوص بازگشت اجباری عضو ارشد تیم مذاکره کننده صلح دولت به کابل، نظرات و دیدگاه های خانزمان مدبر از سخنگویان دکتر عبدالله عبدالله را میشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که همه قمی که شما و مردم افغانستان شاهد هستن، چند قبل یک نوار چوتی از جناب دکتر احمدی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای رسانه ها درج کرد و بیرون داده شد که به اون نوار صوتی از حکومت موقت و طرح حکومت موقت بحث شده بود. خدمت شما عرض بکنم که به نظر شخصی خودم من فکر میکنم هنوز هم بحث حکومت موقت و یا طرح حکومت موقت بسیار زود است، یک پیش‌داوری هست، به خاطر از این که هنوز ما دو مرحله بسیار مهم را پیش رو داریم که این دو مرحله باید سپری شود و بعد برایندش میتونه حکومت موقت باشه و یا هر نظام سیاسی دیگر. تا هنوز هم هیئت مذاکره کننده طالبا به میز مذاکره حاضر نشده، با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی میز حاضر نشده و در مورد چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان در پاورده 20 سال گذشته و سایر موضوعاتی که در مورد آنها اختلاف وجود داره بحث نکرده. زمانی که هیئت دو طرف روی میز مذاکره در مورد چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان، دستاوردهای 20 سال گذشته و سایر مسائل و موضوعات مهم بحث نکنند، من فکر میکنم بحث کردن حکومت موقت و یا مطرح کردن حکومت موقت پیش از وقت خواهد بود، چون هیئتی که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از نظام و مردم افغانستان در دوحه قطر تشریف دارند، اونا صلاحیت کامل دارند تا با هیئات تحریک طالبان در مورد مسائل مختلف بحث بکنه و رایجنی بکنه و تا زمانی که همی گفتگوها بین هیئات دو طرف مطرح نشده و طالبا به میز مذاکره حاضر نشده، فکر میکنم بسیار زود است که ما شما و یا مردم در مجموع از حکومت موقت بحث بکنه و یا طرح حکومت موقت مطرح بسازه. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در دوحه قطر چی پیشرفت‌هایی به وجود میاد، آیا هیئات به میز مذاکره حاضر میشن نمیشه، آیا آجندای هیئت طالبان آجندای هیئت مذاکره افغانستان روی میز مذاکره چی چیزا خواهد بود، باید منتظر باشیم و ببینیم.
نظر خود دکتر عبدالله در این زمینه چی است آقای مدبر؟
دکتر صاحب عبدالله بارها در سخنرانی ها و مصاحبه هایش بسیار صریح و واضح اعلام کرده که هیئتی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه قطر تشریف دارند و حضور دارند، اینها صلاحیت کامل دارند تا با هیئت تحریک طالبان روی موضوعات و مسائل مختلف که مورد اختلاف است صحبت بکنه و رایزنی. و مورد مهم دیگه این که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تحت هدایت و رهبری شورای عالی مصالحه ملی در قطر گفتگوها را با تحریک طالبان رو پیش میبره و هر زمانی که موضوعات و مسائل اختلافی پیش میاد در مختلف، اونا از شورای عالی مصالح ملی هدایت میگیره.
خان زمان مدبر بود از سخنگویان دکتر عبدالله عبدالله در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون بازگشت اجباری عضو ارشد تیم مذاکره صلح دولت به کابل. اما امروز دو انفجار در پایتخت افغانستان رخ داد که بر اساس گزارشات تلفات و خسارات هم به بار آورد. هم اکنون همکار ما آقای قریشی در کابل با ماست. آقای قریشی سلام بر شما، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی سلام منام بپذیرین. امروز کابل پایتخت افغانستان شاهد دو انفجار بود. تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم ساعت 9:20 دقیقه صبح در مربوطات ناحیه شانزدهم چهارراه ملی بس در ساحه مکرویان کونه یک رادار واسطی لند کروزر هدف انفجار ماین قرار میگیره که در نتیجه این انفجار یک تن زخمی میشه و زخمی را به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به شفاخانه انتقال میدن.
بله.
و در همین حدود صبح امروز در مربوطات ناحیه پنجم در منطقه کمپنی جاده باغ داوود یک انفجار دیگری صورت میگره و یا به تعبیر دیگری کارمندان مربوط اداره انکشاف دهات میدان وردک ولایت میدان وردک مورد حمله قرار میگرن و در نتیجه این رویداد چهار تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات کشته میشن. وزارت امور داخله میگه که تحقیقات در مورد این حوادث جریان داره. البته تا هنوز گروه یا فرد مسئولیت این رویدادها را به دوش نگرفته، در حالی که در این اواخر حوادث و انفجاراتی که در کابل پایتخت افغانستان و سایر ولایات افغانستان صورت میگیره و قتل‌های هدفمند و همچنان ماین های مقناطیسی هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به دوش نمیگیره، اما دولت افغانستان این مسائل ارتباط میده به گروه طالبان که گویا دست گروه طالبان است و طالبها همواره رد کردند، در حالی است که هنوز از گفتگوهای صلح در دوحه خبر نیست که نتایجی داشته باشه. به نظر میرسه که هر دو طرف انتقادات و اتهامات را به یک دیگر خود در راستای مذاکرات سال وارد میکنن. اگر سوالی داشته باشین در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی. به صورت کوتاه بفرمایید که با توجه به تمهیداتی که از طرف دولت افغانستان پیرامون جلوگیری از واقعات امنیتی در شهر کابل انجام شده، آیا به نسبت قبل این رویدادها کاهش پیدا کرده؟ چون مقامات دولت افغانستان از جمله شخص آقای امرالله صالح گفته که بسیاری از وقایع امنیتی را ما جلوش تانستیم بگیریم.
البته بسیاری از حوادث هم گفته میشه و نشان داده میشه از طرف وزارت امور داخلی افغانستان که بمب ها خونسا شده یا در مناطق مختلف دیده شده یا سرگلوله ها و سلاح ها به دست آمده، که این مسائل مبین واقعیت است که اگر این دسته از موادی که جاگزین شده و ادعا میشه که او کشف شده و خونسا شده، به تناسب از این باید انفجارات زیاد می بود. معنای این گفت است که تا حدود این نیروها تلاش و فعالیت های خود را دارن، اما یک مقدارش هم انفجار میکنه که این مردم را سراسیمه ساخته و یک نقطه دیگر هم میرسونه که ممکن است که کسانی که در این دسته از حوادث دست دارن تلاش دارن که انفجارات و انتحارات را به پایتخت افغانستان و سایر شهرها بیشتر بسازن.
تشکر آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
سه نفر از فرماندهان ارشد طالبان در ولایت فاریاب افغانستان کشته شد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که در حملات هوایی به پایگاه و تجمعات طالبان در مناطقی از ولایت فاریاب 21 تن از اعضای این گروه از جمله قاری مهراب مشهور به رحیمی، قاری شریف مشهور به شهرام و قاری معاذالله از اعضای ارشد این گروه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان افسود در این حملات 18 نفر از اعضای طالبان نیز زخمی و چندین واسطه نقلی آنها نیز منهدم شدند. انفجار مین در ولایت دایکندی افغانستان هم یک کشته بر جای گذاشت. محمد علی اوروزگانی معاون ولایت دایکندی امروز گفت که بر اثر انفجار مین در ولسوالی پاتوی این ولایت یک نظامی کشته شد و 5 تن دیگر از آنان زخمی شدند. گزارشی هم بشنوید از کشته و زخمی شدن 65 تن از اعضای طالبان در ولایت ننگرهار و بازداشت مسئول شبکه القاعده در ولایت ننگرهار. این رویدادهای امنیتی در گزارش همکار ما آصف شینواری.
65 تن از طالبان مسلح مخالف دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ظرف 24 ساعت گذشته 22 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشته است. در اعلامیه آمده است که در این عملیات همچنان 11 حلقه ماین که از سوی مخالفان در مسیر رفتمان نیروهای امنیتی گذاشته شده بود کشف و خنثی شده و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی مخالفان نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 26 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و مقدار زیادی سلاح مهمات و تجهیزات نظامی آنها همراه با چندین مراکز طالبان تخریب و از بین برده شده است. در این عملیات ها همچنان از تلفات وارده با افراد ملکی گزارش داده نشده است. در آخر اعلامیه آمده است که در حمله هوایی شب گذشته در مربوطات ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 6 طالب مسلح کشته شده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد این ادعاهای اداره ولایتی ننگرهار بر رسانه های خبری چیزی نگفته است. اداره ولایتی ننگرهار از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ولایت ننگرهار خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید نیروهای ویژه قطعه 999 پلیس در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار انجام داده است، سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که نیروهای امنیتی همچنان از نزد فرد بازداشت شده 1 میل تفنگچه، 1 سیم تلفن موبایل، 1 عدد کامرای عکاسی و همچنان 2 میموری کارت یا ذخیره تلفن های موبایل را نیز همراه با 1 مقدار تجهیزات و اسناد و مدارک دیگر به دست آورده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود که فرد بازداشت شده مدت 2 ماه قبل از کشور عربستان سعودی به ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار برگشته است. این فرد در حال بازداشت میگردد که گروه طالبان در به اصطلاح تفاهم نامه صلح با نیروهای آمریکایی متعهد شده است که در ساحه تحت مسئولیت آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع می کند. اما فردی که بازداشت شده در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار ساحه تحت فعالیت گروه طالبان می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت سطح‌عامه افغانستان اعلام کرد که بحران کرونا ثابت ساخته که ساختار و ظرفیت کنونی بهداشتی در کشور جوابگوی نیازمندی‌های موجود و تهدیدات احتمالی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، وحید مجروح سرپرست وزارت سطح‌عامه افغانستان اعلام کرد که بحران کرونا ثابت ساخته که ساختار و ظرفیت کنونی بهداشتی در کشور جوابگوی نیازمندی‌های موجود و تهدیدات احتمالی نیست. مجروح روز دوشنبه در نشست حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت با آنکه تغییرات و تحولات زیادی در ساختار وزارت سطح‌عامه کشور انجام شده، باز این ساختار نیاز به بازنگری دارد. سرپرست وزارت سطح‌عامه با بیان اینکه وزارت سطح‌عامه نیاز به بازنگری جدی و بنیادی در ابعاد مختلف دارد گفت ما در بخش نظارت عرضه خدمات درمانی در ولایات به دلیل محدودیت‌های امنیتی چالش جدی داریم. مجروح پایین بودن عرضه خدمات درمانی در شفاخانه های مرکزی، فساد اداری و نابرابری تشکیلات شفاخانه را بخشی دیگر از چالش های عمده وزارت سعتامه عنوان کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. معاون اول اشرف غنی: آمریکا دولت افغانستان را در صلح با طالبان دور زد. و بازگشت اجباری عضو ارشد تیم مذاکره صلح دولت به کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. مارشال دوستم با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات بین سیاسیون افغان تصریح کرد که فشار نظامی بر طالبان در روند صلح تعیین کننده خواهد بود. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، در دیدار با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور رئیس جمهور، تاکید کرد که فشار نظامی بر طالبان در روند صلح بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود. همکار ما نظرات و دیدگاه های سرور جعفری، استاد دانشگاه، را در این رابطه جویا شده است.
یک موضوع بسیار مهم و اساسی در بحث صلح افغانستان متاسفانه فراموش شده بود و فرصت مناسبی هم برای طالبان ایجاد شد. طالبان برای اینکه هویت جدید پیدا بکنه در مذاکرات، الزاماً با استفاده از فضای سیاست بین الملل آمدن تبدیل شدن به یک گروه سیاسی بیشتر، یعنی پیشینه نظامی، بحث‌های حقوق بشری یا حداقل جنایاتی را که در جریان جنگ مرتکب شده بودند و جایگاه قربانیان، تمام از این بحث‌ها به عنوان یک درآمد و پیش‌زمینه برای رفتن به طرف صلح و تسلیح بخشیدن و پروسه صلح افغانستان نادیده گرفته شد و این یک فرصت بسیار بسیار مناسب برای طالبان ایجاد کرد که اونا هم به خوبی استفاده کردند. یک بحثی که در رابطه با افغانستان مانده بود روی بود که سرنوشت افغانستان چی میشه. فرض را بر ازی بگیریم که اگر ما با طالبان و گروه طالبان به توافق نرسیم، در جاهایی و در مواردی به گنبد برسیم، سرنوشت سال افغانستان چی میشه؟ و در طرف طالبان با بسیار زرنگی تلاش کردن که در میز مذاکره فشارهایی را بالای حکومت افغانستان وارد بکنه که فشارها بتانه یک مقدار جایگاهشان در میز مذاکره تقویت ببخشد. در عکس قضیه، حکومت افغانستان متاسفانه فرصت‌هایی برای این که بتانه طالبان را قناعتش را حاصل بکنه، مکانیزم‌هایی که فشار وارد بکنه را از دست داد که او بحث نظامی بود. و آنچه که تاکید میشه از طرف مارشال دوستان و سایر دوستان، یک بحث نسبتاً دقیق است، چون طالبان بسیار خوب استفاده کردن از زندان، زندانیانشان آزاد شدن، دوباره برگشتن به صفوف جنگی، امتیازات ویژه‌ای را گرفتن. این که طالبان از فرصت به وجود آمده و فضای سیاست بین الملل تانستن به خوبی استفاده بکنن، اما در عکس موضوع، آنچه که برای حکومت افغانستان متاسفانه اتفاق افتاد، میکانیزم های بدیل، کارشیوه هایی که بتانه روی طالبان بیشتر تاثیر وارد بکنه، او را متاسفانه از دست داد و یا حداقل اون فرصتی را که میتونست استفاده بکنه استفاده نشد. طالبان به این نتیجه رسیدن که ما در میز مذاکره قدرتمندتر هستیم، اسرای ما از نزد حکومت افغانستان شاد به راحتی رها میشه و هیچ گونه محدودیتی را برای ادامه روند گفتگوها نداشته. اما برعکس، محدودیت های بیشتری برای حکومت افغانستان متاسفانه موجود بود. حالا یک بحث میمونه این که ما چه راهکار را میتونیم برای فشار آوردن روی طالبان و اینکه طالبان یک مقدار احساس بکنند که در صورت شکست مذاکرات و بنبست قطعی مواجه میشن و معدودیت هایی را ممکنه پس از شکست مذاکرات رویشان وضع شد، مثلا دوباره تعداد زیادی از سربازان و رهبرانشان در فهرست سیاه شورای امنیت ملی و تحریم شدگان شورای امنیت ملی قرار بگیرند. اینا راهکارهایی است که میتونه طالبان را دوباره وادار بکنند که پابندی بیشتر به مذاکرات داشته باشند و در کنارش که احساس نکنند که بحث افغانستان از راه نظامی قابل حل نیست و حکومت افغانستان، مردم افغانستان توانمندی برای بحث نظامی و فعالیت‌های نظامی نداره. ما اگر بتوانیم جبهات خود را منظم بکنیم و جواب حملات دشمن در سنگرها بدیم، به نظر میرسه که مقدار بحث را قوی‌تر خواهد کرد یا حداقل به نفع مردم افغانستان تمام خواهد شد.
جناب آقای جعفری، حضور و پشتوانه سیاسیون افغانستان برای دولت افغانستان در این زمینه شما چه رقم ارزیابی میکنید؟ افرادی مثل آقای دوستم، آقای محقق، آقای عطا محمد نور، کسایی که یک زمانی خودشان در هرم قدرت بودند و در دولت نقش داشتند، چقدر این اراده بوده در بین سیاسیون که حمایت بکنن از دولت در گفتگوهای صلح که حالا در قطر قرار هست اتفاق بیفته؟
در بحث صلح افغانستان اجماع درونی یکی از الزامات اولیه است. ما نمیتونیم با صداهای مختلف، با افکار مختلف، با خواستهای سیاسی و بحث توزیع قدرت، یعنی اینکه احزاب مختلف، گروه های مختلف و حامیانی که از حکومت افغانستان حمایت کردند از حامیان اصلی نظام به حساب میآیند، با صداهای مختلف، با خواستهای مختلف و منافع مختلف وارد صحنه شوند، ما الزاماً مجبور هستیم این اجماع درونی را به هر شکلی که شده در بحث صلح افغانستان حفظ بکنیم. آقای محقق، آقای دوستم از استوانه‌های بسیار قوی حکومت افغانستان بوده، تعداد زیادی از افراد و مردم حرف‌شنوایی دارند و نفوذ اجتماعی قابل ملاحظه دارند، تجربه‌های جنگی و نظامی دارند، در واقع در گذشته درگیری‌های مستقیم و رویارویی مستقیم با گروه طالبان داشتند. دیدگاهی از اینا احزاب مختلف مثل حزب جنبش، حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب حرکت اسلامی افغانستان که در واقع این احزاب جهادی بوده که صفوف منظم جنگی بر علیه طالبان داشته، هم دیدگاهشان کاملا روی پروسه صلح مؤثره و هم این که اگر ما بخوایم یک صلح پایدار را در افغانستان تجربه بکنیم، الزاما در خیلی از موارد بحث گذشته را با طالبان باید حل بکنیم.
وحدت و همبستگی از مؤلفه های هستند که در هر ملتی سبب ایجاد انگیزه و بسترساز تلاش جمعی برای دستیابی به اهداف ملی و قدرت حقیقی در مقابل دشمنان می شود. انقلاب اسلامی ایران هم در این زمینه یک الگو برای دیگر ملت ها محسوب می شود. اتحاد ملی و انسجام اسلامی از ارکان مهم و محوری در حفظ استقلال و یکی از نیازهای اساسی و زیربنایی تثبیت کننده هویت نظام است، چنان که امام راحل رمز پیروزی انقلاب اسلامی را در وحدت کلمه بیان کردند. نگاهی به توطئه‌های مختلف دشمنان برای از پای درآوردن ملت ایران نشان می‌دهد که عبور از گذرگاه‌های سخت جز با وحدت و همبستگی و مقاومت در برابر فشارها و ایستادگی در سختی‌ها امکان پذیر نبوده است. همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های اقبال از تحلیلگران مسائل سیاسی را پرسیده است.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، شما کدام عوامل باعث شکست رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری رهبر خردمندانه امام خمینی رحمت الله علیه میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و شنوندگان محترم. یکی از دلایل عمده ای که باعث شکست نظام و رژیم شاهنشاهی در ایران شد، عدم توجه به خواستها و توقعات اجتماعی مردم بود و فاصله‌ای که بین نوع حکومتداری با مردم ایجاد شده بود، کم کم این فاصله به حدی رسید که دیگر او خواسته های مردم و او باورها و اعتقادات درونی اجتماع در نظر گرفته نشده بود و طیف عموم اجتماع به این باور رسیده بودند که دیگر این حکومت حکومتی نیست که بتانه نمایندگی از ملت بکنه و خواسته ها و توقعات و نیازهای اجتماعی و اعتقادی و جامعه را برآورده بکنم. یکی از دلایل عمده و به صورت عموم همی بود و این گسست در فرجام باعث جدایی و عمیق شدن جدایی بین ملت و حکومت شده و سرانجام به انقلاب منجر شد.
خب رمز و راز تداوم انقلاب اسلامی را علی رغم تلاش های استکبار شما در چی میبینین؟
خب هر وقت که حکومت ها با خواسته ها و نیازهای اجتماعی و ملت خود همگام باشه، مسلماً که دسیسه ها در براندازی این حکومت ها چندان کارساز نخواهد بود و اینها عوامل اجتماعی و ظاهری هست. از طرفی هم نوع حکومت ها هم مهم هست. حکومتی که در نتیجه این انقلاب به وجود آمد حکومتی است که هم علاوه بر داشتن اراده مردمی و اجتماعی و همراهی ملت، او ویژگی های بعد معنوی و اعتقادی و باوری را هم با خود داشت که در واقع برگرفته و برخواسته از بستر اجتماعی بود و اتکا به دستورات اسلام و دستورات الهی و همچنین بعد معنویتی که در این نوع حکومت وجود داشت و همخوانی و همگامی با خواستهای مردم داشت علت تداوم و پابرجایی این نظام بود است.
به نظر شما چی باعثی گردیده تا استکبار جهانی از انقلاب اسلامی هراس داشته باشه و همواره در پی دسیسه و توطئه علیه این انقلاب بوده؟
تبلور اراده ملی و همچنین حمایت از مظلومین و ویژگی هایی هست که باعث شده همچنان پابرجایی و تداوم این نظام باقی باشه. و وقتی ما بحث از استکبار و دسیسه‌گران میکنیم، هر کس بر پایه منافع شخصی خود و بر منافع استعماری خود همواره تلاش داره تا دیگران را زیر سلطه خود داشته باشه و ای برای یک ملتی که از زیر یوغ استعمار و استثمار و بردگی خود را تانسته رهایی ببخشه قابل پذیرش نیست و به همین خاطر هم او حربه های مختلف دسیسه‌گران چندان کارساز نیست و نمیتونه ای پیکره ای نظام را از هم بپاشانه.
با عنوان آخرین سوال، نگاه شما به پیشرفت های جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی در ایران چیست؟
هر ملتی که به توانها و استعدادهای داخلی خود متکی باشه و او اراده و قدرت را برای حفظ و بقا و عزت و بالندگی جامعه خود به کار بگیره، مسلماً پیروز خواهد شد و در واقع نه تنها این فشارها باعث ضعف و از پای نیفتادن شده، بلکه باعث شده که این ملت و این حکومت قدرتمندتر شد و به توانمندی های خود بیشتر باورمند شد و از درون تقویت شد. معمولا حکومت هایی که به این شکل میگیرن، او قدرت درونیشان روز به روز تقویت شده و اتکا به داخل بیشتر میشه، شاید در روابط بیرونی خود دچار اشکالاتی باشه، ولی چون ملت‌ها و حکومت‌هایی هستند که با توانمندی‌های داخلی خود قدرت حضور و قدرت تداوم او روش زندگی خود را خواهند داشت، چرا که متکی به توان‌ها و توانمندی‌های خودشان هست و مسلماً نوع نظامی که در ایران شکل گرفته هم متأثر از چنین وضعیتی است.
تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان. نظرات و دیدگاه های اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی را در گفتگو با همکار ما قریشی شنیدید. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری را به پایان میبریم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر با برنامه گزارش ویژه. ایران ایستاده در برابر تحریم عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. ما را همراهی بفرمایید. تحریم واژه ناماشنا برای ملت ایران است. همان ملتی که برای تغییر نظام سلطنتی و وابسته به آمریکا قیام کرد و به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد. ملت ایران که برای به ثمر رسیدن این انقلاب از جان جوانان خود گذشته بود، از ابتدا با دشمنی‌های آمریکا و همپیمانانش در قالب‌های مختلف از جمله تحریم مواجه شد. تحریم مشکل ساز بود، لیک به ملت ایران نشان داد که باید به خود متکی باشند، باید از نیروهای درونی و استعدادها و نبوغ خود راهی برای ترقی و پیشرفت کشور پیدا کنند. اکنون پیشرفت‌های علمی، فناوری، صنعتی، نظامی و پزشکی ایران به ویژه در 3 دهه اخیر بر کسی پوشیدن نیست و مایه مباهات کشور است که از ابتدای ظهورش در تحریم‌های سخت قرار داشته است. ساخت ماهواره امید و فرستادن آن به فضا، دستیابی به دانش شبیه سازی ژنتیکی، دستیابی به دانش سلول‌های بنیادی و استفاده از آن و نیز ذخیره بند ناف نوزاد در بانک خون، ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته به ویژه موشک‌های نقطه زن زمینی و دریایی با بردی قابل توجه، دستیابی به تکنولوژی سوخت گازوئیلی و استفاده از آن، دستیابی به انرژی هسته‌ای و سوخت هسته‌ای، پیوندهای موفق اعضای بدن به ویژه قلب و دستیابی به فناوری نانو رتبه علمی ایران در جهان را ارتقا داده است. بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسیده، رئیس ستاد ملی نانو کشور اعلام کرده است که ایران اسلامی در سال 2019 با چاپ بیش از 12,000 مقاله جهانی در عرصه نانو تکنولوژی از رتبه 57 به رتبه 4 جهانی ارتقا یافته است و اکنون جزو 7 کشور اول جهان که استانداردهای نانو در سطح جهانی را تعیین می‌کنند قرار گرفته است. همچنین دانشمندان ایران تعداد اختراعات ثبت شده ایران در عرصه نانو را که در سال 2001 فقط 2 اختراع بود، در سال 2019 به 260 اختراع افزایش دادند که 24% اختراعات ثبت شده جهانی را شامل می شود. ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته توسط جوانان نخبه ایرانی نیز دیگر بر کسی پوشیدن نیست. همین چند روز پیش بود که در 17 جنوری ایران اسلامی با برگزاری یک مانور موشک‌های بالستیک ضد کشتی را به طرف یک هدف شبیه سازی شده در اقیانوس هند پرتاب کرد و قدرت بازدارندگی خود را به نمایش گذاشت. در رابطه با دستاوردهای نظامی ایران، سردار اسماعیل کوثری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید:
در اون مقطع زمان قبل از انقلاب همه چیز ما متاسفانه وابسته به بیگانه ها بوده، مخصوصا مثلا آمریکا و تا قسمتی هم اروپا. حتی در حد سلاح‌های سبک باید بگیم که مونتاژ بوده. اصلا چیزی که مثلا به ذهن مسئولین اون موقع نمی اومده این که مثلا ما میتوانیم و میگفتن ما نمیتونیم، یعنی باید همه چیزمون رو وارد بکنیم. ولذا به غیر از این مسئله چیزی در حدود بین 50,000 تا 60,000، حتی بعضی موقع میگن تا 80,000 وابسته نظامی از آمریکا، مستشاره آمریکایی تو این کشور بودن و حتی مسائل آموزشی را هم مثلا اونها برای ما طراحی میکردن و میومدن اقدام میکردن و اونا مشخص میکردن. حالا شما نگاه کنین، اون موقع ما دشمنی هم نداشتیم، به ظاهر هم این بوده که مثلا آمریکایی‌ها مثلا از ما حمایت می‌کردن، اما بودجه نظامی اون موقع از 22% تا 29% از کل بودجه سرانه کشور تخصیص داده می‌شد مثلا به بودجه نظامی. برای چی؟ برای وارد کردن، برای مثلا تامین بودجه برای مثلا مستشارای آمریکایی. و لذا اینجاست که در بعد از انقلاب نه تنها ما در بحث مثلا نظامی و تجهیزات نظامی بسیار بسیار که اگر بخوام برشماری بکنم و به لطف خدا خود مردم ما الان در جریان هستن، ما در خارج از بحث مثلا نظامی هم خیلی از اقدامات و نیازمندی های کشور اونو خودمون داریم الان تأمین میکنیم. اونا خیال کردن که با تحریم ما یا اون اوائل سال 59 هم جنگ شروع نشده بود، اینا گفتن محاصره اقتصادی، خیال میکردن ما الان فلج میشیم. اما امام فرمودش که شما میتوانید. این توانستن و خود بچه ها و دانشمندان عزیز ما و جوان ما اومدن تو صحنه و اینها رو پیاده کردن و مخصوصا بعد از حضرت امام مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا پیگیری کردن. به لطف خدا بر اساس این که حضرت امام و مقام معظم رهبری فرمانده شما میتوانید، شما توانمند هستید. چه کارهای بزرگی که انجام شده که اونها به وحشت افتادن.
در همین حال امیر سرتیب محمد حسن نامی رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستاورد علمی در پی ارسال ماهواره ذوالجناح در ایام الله دیه فجر اظهار کرد که هدف ایران حضور در فضای ماورای جو است.
در فضای ماورای جو هم خب چند تا لایه وجود داره. لایه ارتفاع پایینی تا 2400 کیلومتر، این لایه عموماً ماورای سنجش از دور در این لایه قرار می گیرند. از 2400 کیلومتر تا 24000 کیلومتر به نام لایه میئو هست یا مدار ارتفاع متوسط. این لایه مخصوص گروه ماورای ناوری هست و از 24000 کیلومتر تا 36000 کیلومتر به نام لایه جو هست یا جو استیشنر اوربیت، و همچنین از 36000 کیلومتر تا 40000 کیلومتر که لایه ارتفاع بالایی هست و ارتفاع بالای یا هیو یا های ارس اوربیت هست. ماهوارهایی که در این لایه قرار میگیرن هر کدوم در جهتی میچرخن. به طور مثال ماهوارهای سنجش از دور در جهت قطبین زمین میچرخن، یعنی هر دوری که میزنن حدود 95 تا 101 دقیقه طول میکشه. ماهوارهای لایه ارتفاع متوسط یا ماهواره‌های گروه ماهواره ناوری کل زمین رو پوشش میدن، یا ماهواره‌هایی که در لایه جو قرار میگیرن در جهت خط استوا میچرخن. یکی از مزیت‌هایی که این لایه وجود داره اینه که با سه ماهواره شما میتونید کل زمین رو پوشش بدید. عموما گروه ماهواره‌های یا تعداد ماهواره‌هایی که در لایه جو قرار میگیرن با مأموریت انتقال دیتای صوتی و تصویری در سراسر جهان هست. لایه او هم که لایه ارتفاع بالا هستش به عنوان مثلا ماهواره‌ای که با مأموریت جاسوسی و نظامی است، که البته مدار اونها دوباره با مدار، چون مداری که اون لایه هست بیضوی هست، حالا نقطه بسیار عزیز و نقطه اوج داره که ماهواره‌ها برای مأموریت خاص در نقطه عزیز قرار میگیرن که بتونن اطلاعات بیشتر. اما شما وقتی به لحاظ وزن ژئوپلیتیک فرض کن نیروی هوافضای ما، هوافضای سپاه پاسداران تونست اون هواپیمای بدون سرنشین، مدرن بدون سرنشین آمریکا رو هدف قرار بده. خب این هواپیما فوق پیشرفته بود. شاید این هواپیما از بسیاری از کشورهای جهان حرکت کرده رفته یا شناسایی کردن و اطلاع جمع آوری کرده. حالا اون کشورها یا شناختنش جرأت نکردن یا نخواستن بزنن، نتونستن بزنن، یا اینکه خواستن درگیر نشن. این دو تا مطلب هستش. ولی این زدن این هواپیما وزن ژئوپلیتیک کشور جمهوری اسلامی ایران بسیار در سطح جهان بالا میبره.
جدیدترین اخبار در حوزه تکنولوژی هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که ایران در پی ساخت یورانیم فلزی با استفاده از یورانیم طبیعی است. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشور در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است که فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت راکتور تحقیقاتی تهران آغاز شده است و این فعالیت در سه مرحله انجام می‌شود که در مرحله اول آن یورانیم فلزی با استفاده از یورانیم طبیعی تولید می شود. ایشان با اشاره به این که برنامه ایران از دو سال قبل به اطلاع آژانس رسیده است تصریح کرد. این اقدام از لحاظ فنی ایران را در ردیف کشورهای پیشرو در تولید سوخت‌های جدید قرار خواهد داد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با گزارش ویژه امروز وقتتان خوش.
هر کران از فضای کشور ما خروش مردان میرسد به گوش، پناه ما گشت لطف داور ما، نوید عزت میدهد سروش، چو بشنود تود بانگ رهبر ما، شود چو دریا در زمان به جوش.
همگام با ولایت.
حادثه 19 بهمن 57 یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است. این موجب شد که کل بدنه ارتش تشویق بشوند به پیوستن به جمهوری اسلامی و سران اون روز ارتش هم وقتی واقعیت رو مشاهده کردن ناچار اظهار بی‌طرفی کردند در قبال انقلاب. تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود، با مردم که ارتباطی نداشتن اونها. همین تکیه‌گاه و همین نقطه امید شیاطین تبدیل شد به یک عامل مهمی در به زمین زدن شیاطین. این معجزه است دیگه. البته آمریکایی‌ها تا لحظه آخر به ارتش امیدوار بودند، طراحی کرده بودند، دقیق این حرف، طراحی یک کودتایی رو کرده بودند که در ماه بهمن باید اتفاق می‌افتاد. جنرال هایزر معروف، او در خاطراتش اینجور میگه، میگه که جنرال براون که وزیر دفاع آمریکا بود در دولت دموکرات اون روز، وزیر دفاعش جنرال براون به این آقای هایزر مجوز داده بود که حتی به قیمت کشتار ده ها هزار نفر از مردم مانع سقوط رژیم شاه بشه. یه چنین کودتایی بنا بود اونجا انجام بگیره. خب یکی از چیزهایی که این نقشه شیطانی رو باطل کرد همین حرکت نیروی هوایی بود. یعنی این آمدن، هیچ، شاید خود اون جوانایی که بنده اونجا شاهد بودم و از نزدیک دیدمشون، این جوانایی که آمدن مدرسه رفاه و با امام بیعت کردند، شاید تصور هم نمی کردن که کار اینها اینقدر حائز اهمیت. خب یک نکته قابل توجهی در این قضیه وجود دارد که برای ما درس آموزه، برای امروزمون، برای فردامون درس آموزه، و اون این است که آمریکایی‌ها در قضیه ارزیابی وضع کشور ما و مسئله ارتش و مسئله مردم دچار خطای محاسباتی بزرگی شدند. این نکته مهمی است. خطای محاسباتی داشتند، یعنی امیدی که اونها به ارتش بسته بودند ناشی از همین خطای محاسباتی بود دیگه. غافلگیر شدند به خاطر همین اشتباه محاسبات، غافلگیر شدند. اونها در اعتراف کردند، در همین منابع اسنادی که منتشر شده بعد از سالها اعتراف کردند که تا قبل از اندکی قبل از ماه بهمن 57 هیچ برآوردی از سقوط شاه و سلسله پهلوی نداشتند. هیچ. بالاتر از این، پنتاگون تا چند روز قبل از 22 بهمن اعلام میکرد که امکان نداره رژیم پهلوی سقوط کنه. یعنی اینا اینقدر در اشتباه بودن، در خطای عجیب محاسباتی بودن. میگفتن ارتش تسلط کامل داره و امکان نداره. البته برای آمریکایی‌ها ارتش ایران از شخص شاه هم مهمتر بود. شاه میگفتن یه نفر حالا بمیره بره بیاد، یه نفر دیگه رو جاش میگذاریم. لیکن ارتش، سازمان ارتش براشون خیلی مهم بود، روش خیلی حساب کرده بودن و همین ارتشی که برای آمریکایی‌ها اینقدر مهم بود و روش کار کرده بودن و 40,000 مستشار آمریکایی در ارتش حضور داشتن در همون روزها در ایران، همین ارتش شد عامل شکست رژیم طاغوت و موجب نابودی امیدهای آمریکا در ایران، که خدا در قرآن فرماید فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از اونجایی که خیال نمی کردن ضربه خوردن و سیلی خوردن.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم، من ز کابل می روم در گلی سر بسر.
گلچین موسیقی.
به نام او که یار و همراه ماست، به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید تنتون سالم باشه، ایام با کامتان باشه، و از اینکه امروز هم همراه و هم سفر شدید با ما، از همه شما سپاسگزاریم. سه هزار 800-226 شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدید. خب دوستان عزیز، اولین آهنگی که در برنامه امروز گلچین موسیقی تقدیم شما میشه آهنگیست با صدای همایون شجریان.